صبح بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با مرور خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. در پی وقوع سانحه مسجد الحرام، رئیس مجلس ایران دولت سعودی را به کوتاهی متهم کرد. روسیه میگوید ارسال کمک‌های نظامی به سوریه را ادامه می‌دهد. و در اعتراض به اختلاس 1 میلیارد دلاری در مولداوی، بار دیگر هزاران تن به خیابان‌ها آمدند. در حالی که شمار زائران ایرانی که در سانحه مسجد الحرام جان باختند به 8 تن رسیده، رئیس مجلس شورای اسلامی دولت سعودی را به کوتاهی و قصور متهم کرد. در پیام علی لاریجانی که روز یکشنبه در رسانه‌های ایران منتشر شد، آمده که دولت عربستان باید تمهیدات لازم را برای تأمین جان حجاج فراهم می‌کرد که با کوتاهی و قصور خود باعث بروز این حادثه شد. روابط دو کشور در ماه‌های اخیر به ویژه پس از بحران یمن دچار تنش شده است. سوی دیگر سازمان حج و زیارت خبر داده که با پیدا شدن جسد 3 ایرانی دیگر، شمار زائران کشته شده ایرانی در این سانحه به 8 تن رسیده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز یکشنبه گفت کشورش به ارسال تجهیزات نظامی به سوریه ادامه می‌دهد. آقای لاوروف که با یک شبکه تلویزیونی روسیه سخن می‌گفت، افزود همکاری‌های نظامی روسیه با دمشق با هدف پشتیبانی از حکومت بشار اسد برای مقاومت در برابر تروریسم است. به گفته وزیر خارجه روسیه، ارسال این تجهیزات در همراهی از کارشناسان نظامی روس انجام می شود تا کار نصب تجهیزات و آموزش را بر عهده گیرند. در ادامه اعتراض ها به اختلاس بانکی 1 میلیارد دلاری در مولداوی، از روز یکشنبه دست کم 20 هزار تن در خیابان های پایتخت تجمع کردند. معترضان خواستار استعفای رئیس جمهوری، برکناری رئیس بانک مرکزی و برگزاری انتخابات زود هنگام در این کشور هستند. هفته گذشته نیز تظاهرات مشابهی برگزار شده بود که با حضور 10 هزار تن از معترضان، گفته می شود بزرگترین تظاهرات در تاریخ این کشور بوده است. شماری از معترضان از هفته پیش در چادرهایی در خیابانهای کیشیناو به سر می‌برند. به گفته مقام‌های یونان، شمار اجساد پناهجویانی که روز یکشنبه در ساحل یکی از جزیره‌های این کشور از دریا گرفته شد به 34 جسد رسیده که حدود نیمی از آنان کودک هستند. قایق حامل این پناهجویان در نزدیکی جزیره فارماکونسی واژگون شده بود و گارد ساحلی یونان توانست بیش از 60 تن از سرنشینان را نجات دهد و حدود 30 تن دیگر نیز با شنا خود را به ساحل رساندند. از سوی دیگر وزیر کشور آلمان روز یکشنبه گفت پناهجویان از این پس نمی توانند کشور میزبان را انتخاب کنند و مقررات اتحادیه اروپا همچون گذشته اجرا خواهد شد. ساعتی پیشتر شهردار مونیخ از چالش بزرگ پذیرایی و جابجایی موج پناهجویان خبر داده بود. بنابر گزارش‌ها از کالیفرنیا در غرب آمریکا، آتش‌سوزی طبیعی همچنان در بخش‌هایی از این ایالت ادامه دارد و هزاران تن از اهالی را وادار به ترک خانه‌هایشان کرده. هزاران تن از آتش‌نشان‌ها در حال عملیات اطفای حریق در 13 منطقه هستند و بنابر گزارش‌ها نزدیک به 200 خانه مسکونی در مناطق مختلف تخریب شده. علت این آتش‌سوزی گرمای شدید و خشکسالی است و آتش‌نشانان در تلاشند از گسترش آتش به درخت‌های چند هزار ساله سکویا جلوگیری کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. فایل تصویری این برنامه و مطالب بیشتر در وبسایت ما در دسترس شماست، به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. اگر درباره این بخش خبری یا دیگر برنامه‌های رادیو فردا نظری داشتین، یکی از راه‌های تماس با ما پیامگیر رادیو فرداست با این شماره 2042-02-2112-2112. از همراهیتون سپاسگزارم. تا بخش بعدی، روز خوش.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. شاید شما از کسانی بودید که منتظر ارائه محصولات جدید اپل بودند تا تصمیم خود را در مورد خرید یک آیفون جدید نهایی کنند. شاید چشم انتظار رونمایی از یک آیپد جدید بودید تا تبلت بهتری را به مجموعه خود اضافه کنید. و شاید دوست داشتید در پاییز امسال یک آیمک جدید با صفحه رتینا به خانه ببرید. اما اپل در نشست ماه سپتامبر خود چه محصولات جدیدی را معرفی کرد؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا از تازه ترین محصولات اپل بشنوید. وقتی اپل اواخر تابستان گذشته آیفون 6 و آیفون 6 پلاس را معرفی کرد، شاید بیش از این که تغییرات جدید در این محصولات ذهن کاربران و علاقمندان محصولات اپل را به خود مشغول کند، این سوال در ذهن آنها برجسته شد که اپل دیگر چه چیز تازه‌ای می‌تواند به محصولات بعدی خود اضافه کند تا همچنان محصولات جدید غیر منتظره باشند. این سوال با معرفی آیپد ایر هم شکل گرفت و همه به این فکر می‌کردند که اگر قرار باشد در خط تولید این محصول تحول تازه‌ای اتفاق بیفتد، آن تحول چه خواهد بود تا بتواند از محصول جدید چیزی خواستنی‌تر و فراتر از آیپد ایر بسازد. نشست تازه اپل در هفته گذشته شاید تلاشی برای پاسخ دادن به چنین پرسش‌هایی بود. تلاشی برای نشان دادن اینکه اپل به عنوان یک تولید کننده پیشروی ابزار هوشمند و دیجیتال چه چشم‌اندازی را برای آینده ترسیم می‌کند و چطور کاربران را ترغیب می‌کند که مصرف کننده تولیدات جدیدش باشند. اما این تلاش تا چه اندازه موفق بود؟ اجازه بدهید پاسخ این سوال را با مرور کوتاه بر محصولات تازه ارائه شده و چیزی که آنها را از محصولات پیشین متمایز می‌کند پیگیری کنیم.
تکنولوژی‌های امروز. آیفون‌های جدید.
اپل آیفون‌های جدید یعنی سری 6S و 6 پلاس S را با این شعار معرفی کرده: تنها چیزی که تغییر کرده همه چیز است. در توضیح آن از یک جمله از یک قابلیت جدید نیز نام برده: لمس سه‌بعدی. اپل این ویژگی را این گونه توضیح داده که اگر محصولات پیشین اپل مولتی تاچ یا چند لمسی بودند و به این معنا شما با استفاده از دو انگشت قابلیت‌های دیگری را مثل زوم کردن بر عکس و مطلب فعال می‌کردید، حالا با تکیه بر ویژگی لمس سه‌بعدی هر اندازه انگشت خود را بر صفحه فشار دهید، کارکرد متفاوتی را فعال می‌کنید. به این ترتیب مثلا در این باکستان با فشار اولیه بر روی یک ایمیل آن را انتخاب می‌کنید. اگر قدری بیشتر انگشت خود را فشار دهید، نمایه اولیه از این ایمیل مشاهده می‌کنید و با فشار بیشتر وارد آن ایمیل خواهید شد. خصوصیتی که تا پیش از این هیچ کدام از تلفن‌های هوشمند از آن برخوردار نبودند. یک ویژگی دیگر آیفون‌های جدید یعنی 6S و 6 پلاس S تقویت دوربین‌های این دو تلفن هوشمند است. کاربران آیفون بالاخره با دوربینی سر و کار دارند که از لنزی 12 مگاپیکسلی برخوردار است و علاوه بر آن فیلم‌های 4K می‌گیرد. آیفون‌های جدید همچنین به پردازشگر A9 مجهز هستند. پردازشگری 64 بیتی که به طور عمومی تا 70% سریع‌تر از پردازشگر پیشین اپل است و سرعت پردازش گرافیکی آن هم تا 90% افزایش یافته. اپل در طراحی ظاهری آیفون‌های جدید هم تغییرات ایجاد کرده و حالا کاربران آیفون یک انتخاب رنگ اضافی هم دارند: آیفون صورتی. این محصولات در اواخر ماه سپتامبر یعنی در اوایل مهر ماه در دسترس کاربران خواهند بود.
آیپد پرو.
ممکن است شما از کسانی باشید که ترجیح می‌دهند یک تبلت کوچک 7 یا 8 اینچی داشته باشند، یا از آنها باشید که تبلتی فول سایز که 9 یا 10 اینچی باشد را می‌پسندید. اپل برای هر دوی این انتخاب‌ها دو محصول داشت: آیپد مینی و آیپد فول سایز. و در مسیر تحول آیپد فول سایز خود در سال‌های گذشته آیپد ایر و آیپد ایر 2 را معرفی کرد. محصولاتی که سبکترین و باریکترین تبلت های 10 اینچی ممکن بودند. اما اگر با معرفی آیپد ایر، اپل در خط تولید تبلت های فول سایز محصولی سبکتر و باریکتر را عرضه کرد، آیپد ایر 2 شاید هیچ تفاوت ظاهری نداشت و تنها از پردازشگری قوی تر برخوردار بود. و از همان زمان این پرسش در میان بود که آیا تبلت فول سایز بعدی اپل تنها قدری سریع‌تر از آیپد ایر 2 است یا اینکه اپل تغییرات دیگری را هم در آن به کار می‌بندد؟ و اگر بله، اپل چه تغییراتی را در محصول جدیدش خواهد داد تا همچنان برای کاربران غافلگیر کننده باشد؟ حالا جواب این پرسش‌ها در آیپد پرو قابل بررسی است. یک تبلت 13 اینچی با صفحه نمایش رتینا. بله درست است، حالا اپل وسعت صفحه نمایش آیپد شما را 3 اینچ افزایش داده. پردازشگر آیپد پرو یک پردازشگر A9X است، یک پردازشگر 64 بیتی که تقریبا 2 برابر سریعتر از پردازشگر آیپد ایر 2 پردازش می کند. این محصول جدید وزنی تقریبا 700 گرمی دارد و ضخامت آن تنها 7 میلیمتر است. ویژگی هایی که این محصول 13 اینچی را تبدیل به تبلتی خوش‌دست و قابل حمل و نقل می کند. آیپد پرو همچنین 4 اسپیکر دارد که تجربه متفاوت را در شنیدن صدا به کاربر خود می دهد. اپل برای این محصول همچنین یک جلد مجهز به کیبورد طراحی کرده. آن هم با این شعار که تنها چیزی که در این کیبورد تغییر نکرده الفباست. آیپد پرو اولین تبلت اپل است که به یک قلم مجهز است، قلمی که اپل پنسیل نام گرفته. آیپد پرو همچنین به 2 دوربین در جلو و پشت خود مجهز است و یکی از سریع ترین دستگاه ها در اتصال به اینترنت از طریق وای فای است. این محصول جدید از $800 قیمت گذاری شده و زمان عرضه آن به بازار ماه نوامبر امسال نیمه دوم پاییز خواهد بود.
دیگر محصولات اپل.
محصولات معرفی شده در نشست هفته گذشته اپل البته محدود به آیفون و آیپد جدید نیست. اپل نسل تازه ای از اپل تیوی را هم در این نشست ارائه کرد که هم به لحاظ طراحی به ویژه در ریموت کنترل و هم به لحاظ کارایی تغییرات قابل توجهی نسبت به نسل های پیشین این محصول دارد. از نسل تازه ای از ساعت های هوشمند خود رو نمایی کرد که هم به لحاظ طراحی سلیقه های بیشتری را به خود جذب خواهد کرد و هم به لحاظ کارایی قدمی به جلو در تکنولوژی های پوشیدنی به حساب می آید. آیپد مینی 4 را معرفی کرد که 18% باریکتر از نسل پیشین آیپد مینی است و با برخورداری از یک پردازشگر 64 بیتی A8 به لحاظ عمومی 30% و به لحاظ گرافیکی 60% سریع‌تر از آیپد مینی 3 است. این محصولات یک ویژگی مشترک دیگر هم دارند. همه آنها با iOS 9 فعالیت می‌کنند. سیستم عامل جدید موبایلی اپل که چندی پیش از آن رونمایی شد و در برنامه‌های پیشین.com از آن شنیدید. و شاید تنها اپل پرسش کسانی را بی جواب گذاشت که از مدت‌ها پیش منتظر یک تحول تازه در کامپیوترهای خانگی اپل موسوم به آیمک بودند. به این ترتیب برخلاف انتظارها اپل در نشست سپتامبر خود در مورد عرضه آیمک جدیدی با صفحه نمایش رتینا سکوت کرد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.